818-811 گفتن در زمینه کلیت اورسلاتیو امکان بدخیمی وجود داره، لذا در حضور علائم انسدادی و با در نظر گرفتن سن بیمار ابتدا تشخیص لازم هست که گزینه کولونوسکوپی و بیوپسی رو انتخاب کردن گزینه 3. جناب دکتر صفاری از تهران با ما همراه هستند، ممنونم از شما. این دوست عزیزمون نوشتن قاعدتا باید کولونوسکوپی و نمونه برداری انجام بشه، اما اگر انسداد شدید باشه باید از جراحی اولیه کمک گرفت. با این توضیحات در نهایت نتیجه گرفتن گزینه 3. ۱۴۶۶۱ هم نوشتن اول فرض آماده میکنیم برای کولونوسکوپی و نمونه برداری. از تبریز این شنونده عزیز با ما همراه هستن. خب متشکرم. اگر دوستان عزیز اجازه بدن در فرصتهای بعدی به پیامک های شما دوستان عزیز بپردازیم و بریم سراغ ادامه مبحثمون در خصوص دمانس که در بخش اول جناب دکتر فرهاد عصارزادگان متخصص بیماری های مغز و اعصاب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص تعریفش برای ما گفتن، در مورد شیوعش برای ما گفتن و بحث آلزایمر را آغاز کردیم. نکات خیلی مهمی رو گفتن، اما شاید مهمترین نکته ای که روش تاکید داشتن و به نظر می اومد بسیار بسیار کلیدی هست این که است که اون عمل کرده فرد دچار اختلال بشه و این رو باید خیلی مورد توجه قرار بدیم و میخواییم در ادامه با ایشون بیشتر گفتگو کنیم در خصوص آلزایمر، اینکه چه اتفاقی میفته، چه علائمی داره، چه در واقع شرایطی رقم میخوره که آلزایمر به وجود میاد. و دوستان عزیز هم حالا در مورد پیشگیری پرسیدن که چیکار میشه کرد و سوالات دیگری که شما دوستان عزیز مطرح کردید که از آقای دکتر عصارزادگان خواهم پرسید. ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار هست. آقای دکتر عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم.
مجدد عرض سلام دارم خدمتتون آقای دکتر بلجیم. خسته نباشید خدمتتون عرض میکنم. امیدوارم که شنوندگان خسته نشده باشن. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر بیشتر دوستان رفتن رو سوالی که حالا مربوط به پیشگیری از دمانس هست و اینکه حالا یه مقداری هم در خصوص اون اختلال حافظه هایی که در سنین پیری اتفاق میفته گفتن که راهنمایی بفرمایید که آیا مکمل مصرف بشه، مکمل مصرف نشه و اینها که انشالله در انتهای برنامه صحبت خواهیم کرد. اما خواهش میکنم ادامه صحبت های شما رو داشته باشیم در خصوص دمانس و تکمیل بفرمایید اون علائم رو و وارد موضوع دیگرش بشیم.
همینجور که عرض کردم خدمتون، خب دمانس دامین های مختلف مغز رو در نقش تغییر میکنه دیگه. خب این چیزی که جامعه میشناسد و خیلی براش پررنگه همینجور که عرض کردم حافظه است، مموریه، یعنی میگن یادش داره میره، چیزا یادش میره و این رو به عنوان دمانس میشناسن. ولی واقعیت قضیه اینه که همینجور که عرض کردم میتونه جاهای مختلف رو درگیر بکنه. مثال عرض میکنم، مثلا فرض بفرمایید، حالا باز دوباره من فوکوسم رو روی آلزایمر میذارم به خاطر جلسه امشبمون. ببینید توی آلزایمر اولین نواحی که توی مغز دچار اختلال میشه اول هایپوکمپه، که هایپوکمپ همون محل ذخیره حافظه است. خب من همیشه باز برای رزیدنتام وقتی میخوام توضیح بدم میگم مثال رو شبیه کامپیوتر میزنم برای اینکه راحت تر براشون قابل درکه. شما در حافظه کامپیوتر هم یه قسمت هارد دارین و یه قسمت رم دارین.
بله، دقیقا.
و رم اون حافظه ایست که حافظه جاری است، یعنی الان دم دستیه و میخواد کارهای سریع ما رو انجام بده، ولی هارد اون جاییه که ما اطلاعات رو میریم ذخیره میکنیم برای طولانی مدت.
بله.
و متاسفانه حالا هایپوکمپ همون شبیه رم هست. برای همینه که از اولین علائم آلزایمر حافظه ریسنت خراب میشه، یعنی حافظه به قول ما دم دستیشون. شما از افرادی که آلزایمری هستن اگه بپرسین مثلا در مورد جوونی طرف بزن خونه، یا مثلا جوونی تو یا بچگی تو بگو، مثلا با پلاک و کوچه و همسایه‌مون این بود، و خیلی دقیق میتونن به شما اطلاعات 30 سال پیش 40 سال پیش رو خیلی راحت بهتون بگن. چرا؟ به خاطر اینکه اینا محل ذخیره‌شون تو ناحیه فرونتال و پرفرونتاله که توی آلزایمر معمولا دستخوش تغییر نمی شود. ولی برعکسش حافظه ریسنتشون، من امروز صبح اصلا نمیدونم چی خوردم، دیشب نمیدونم چی کار کردم، وسیلمو نمیدونم کجا گذاشتم، برای اینکه اینا حافظه ریسنته و اینا محلشون هایپوکمپ، بنابراین اینجا خراب میشه و اینا اولین علائمشون اینه که خیلی حافظه های جدیدشون خراب میشه و خانواده‌ام همینا شکایت میکنن.
یعنی تقریبا در... تا چه مدت قبل و خاطرشون نیست؟
حافظه ریسنت مثل مثال ساده باز من همیشه میزنم، مثل مثلا شما موقع امتحان که درس میخوندیم مثلا یه شب دو شبه میخواستیم ریویو کنیم و حفظ کنیم بریم برای امتحان، حافظه ریسنت در همین حده، یعنی در حد مثلا چند روز، متوجه هستون که میخوام بگم؟ ولی حافظه هایی که به سال میخورن اینا معمولا توی ناحیه پرفرونتال ذخیره میشن و فرونتال، و معمولا اینا دست نخورده هستن و در آلزایمر گرفتاری نداری. ما عمده مشکلمون در حافظه در افراد آلزایمری حافظه های اخیره، حافظه های دوردست معمولا اوکی هستن. نکته بعدی اینه که باز توی آلزایمر لوب پریتال جزء نواحیه که خیلی زود خراب میشه، یعنی بعد از هایپوکمپ پریتالشون خراب میشه، و پریتال محلیست که ما میگیم برای شناخت استفاده میشه، یعنی وقتی اونجا خراب میشه ما آگنوزی داریم. حالا آگنوزی یعنی چی؟ یعنی که من مثلا فرض بفرمایید مثلا قبلا رانندگی میکردم، خب مسیرها رو خیلی خوب بلد بودم و عرض به حضور شما میرفتم و اینها، الان تو بزرگراه‌ها گم میشم، یعنی من الان دیگه رانندگی این دیگه ربطی به حافظه نداره، من دارم دامین‌های مختلفی رو عرض میکنم که در آلزایمر ممکنه مشکل پیدا کنه دیگه، مثلا جهتیابیم اشکال پیدا میکنه، میدونین؟ مثل این مثلا توی تست های کلینیکی که میخوان امتحان کنن مثلا توی آلزایمر، مثلا تو موش ها وقتی که میان مثلا خراب میکنن و بعد میخوان مثلا داروهای مختلف رو امتحان کنن ببینن چطوره، اینا رو میذارن توی این مازها، مازهای پیچ در پیچ هست برای جهتیابی استفاده، اینا این جهتیابی هاشون خراب میشه. چرا؟ به خاطر اینکه همین چیزی که عرض کردم، اینها لوب پریتالشون خراب میشه جزء مراحل اولیه، و باز یک شخص آلزایمری ممکنه اتاقها رو تو خونش اشتباه کنه دیگه، میدونین چی میگم؟ مثلا فرض کنین قبلا دستشویی رو راحت پیدا میکرده، یهو مثلا میره اتاق خواب به جای دستشویی، توجه میفرمایید؟ یا مثلا فرض بفرمایین ما یه چیزی داریم به اسم پراکسی که اختلالش میشه آپراکسی. آپراکسی یعنی چی؟ خود پراکسی لغتش یعنی هاو تو دو، چه جوری انجام دادن، و آپراکسی یعنی اینکه انگار دیگه یادش میده که باید یه کاری رو چجوری انجام بده. مثال سادهش لباس پوشیدنه، تو مراحل پیشرفته آلزایمر لباسشو اشتباه میپوشه، میدونین چی میخوام بگم؟ دکمه ها رو بد میبنده. یک خانومی که همیشه روسری سرش میکرده الان ممکنه نتونه روسری رو راحت سرش بکنه، لباساشو مثلا پشت و رو میپوشه، آستین رو مثلا اشتباه میپوشه. اینها دیگه مربوط به مموری حافظه نیست، یعنی اون دامین هایی که خدمتتون عرض کردم در آلزایمر یا در دمانس دچار اشکال میشه و اختلال پیدا میکنه و لوبهای مختلف مسئولش هستن، اینجوری آرام آرام خودشون رو خراب شدن اون ناحیه خودشو به ما نشون میده. حالا مثلا فرض بفرمایین از آلزایمر بیایم یه خود فاصله بگیریم، اشکال نداره یه کوچولو، مثلا ما یه دمانس دیگری داریم به اسم فرونتو تمپورال دیمنشیا یا FTD. خب توی FTD یا فرونتو تمپورال دیمنشیا نواحی که خیلی زود و در ابتدا خراب میشن لوب فرونتال هستن و لوب تمپورال هستن، نتیجتا اینها مثلا یکی از تابلوهای بارزشون اختلال رفتاریه، یعنی حتی ممکنه حافظش خیلی خراب نباشد، ولی چون لوب فرونتال خرابه مریض دیگه میگن که یه خورده مثلا تو جمع رفتارای زشت میکنه، حرفای زشت میزنه، نمیدونم اون آداب اجتماعی که قبلا داشته رو دیگه خیلی خوب رعایت نمیکنه. اینها خب به خاطر تخریب لوب فرونتاله، و همینجور که عرض کردم در دمانس یا آلزایمر به دلیل تخریب در نواحی مختلف مغز تابلوهای بالینی مختلفی رو ممکنه که مریض دوچارش بشه و گرفتارش بشه،
و بیمار هم در واقع اورینته نیست نسبت به این مشکلات.
دقیقا اصلا کلید در همین فرمایش حضرت عالیه در دمانس این هستش که دیگه اون اینسایت رو خودش نداره و آرام آرام به اون سمت میره و واقعا دچار مشکلات جدی میشیم، و به ویژه در متاسفانه دمانس همراهان گرفتار هستن تا خود بیمار.
آی دکتر خیلی آزاردهنده است، یعنی احساس کنیم که مثلا یه فردی سنش هم بالای بعد الان مثلا لباسشو داره اشتباه میپوشه، داره یه کارایی میکنه، اصلا همراه میگن این چرا اینجوری میکنه، مثلا انگار داره لج میکنه یا اصلا بلد نیست، یه جوری خیلی زندگی عجیب غریبی میشه.
موافقم، کاملا دردناکه و همینجور که عرض کردم بیشتر به خاطر همراهان، برای اینکه خود بیمار فکر میکنه مشکلی هم ندارد. خیلی وقتا همینجور که در ابتدای صحبتمون عرض کرده بودم خدمتتون، همراه بیمار رو برا ما میاره، متوجه این؟ یعنی بیمار خودش میگه من مشکلی ندارم که من حافظم اوکیه، و معمولا داستان این شکلیست. یعنی ما یکی از کلیدهایی که معمولا به همکاران جوانترمون میگیم برای افتراق دمانس از سودو دیمنشیا که در ابتدا عرض کردم، اینه که سودو دیمنشیا بیمار میاد به ما میگه من داره یادم میره، در حالی که توی دیمنشیا همراهان میان میگن این داره چیزا دیگه یادش میره. یعنی خود بیمار خیلی به این قضیه احاطه نداره و بیشتر همراهان دارن اذیت میشن، چه از نظر حافظه چه از نظر رفتار.
بسیاری. و این سیرش به چه ترتیبه؟ یعنی با چه سرعتی این پیشرفت میکنه؟
ببینید دمانس اساساً، حالا باز من مجبورم یک کوچولو فاصله از آلزایمر بگیرم، دمانس خودش به دو دسته تقسیم میشه، دمانس های تریتبل و آن تریتبل، یعنی دمانس های درمان پذیر و غیر درمان پذیر. مثال عرض میکنم، مثلا شما اگر که اختلال تیروئید داشته باشین، واقعا برای شما دمانس ایجاد میکنه، یعنی شما دچار اختلال حافظه میشید، ولی اگر تیروئید رو درمان بکنید این مشکل برطرف میشه، یعنی شما دمانستون درست میشه. یا مثلا فرض بفرمایید شما اگر B12 دیفیشنسی داشته باشید، کمبود B12 داشته باشید، برای شما اختلال حافظه و دمانس میاره و اگر درمان نکنید همینجور پیش میره، ولی از اون مواردی است که با درمان اصلاح پذیره. یا مثلا فرض بفرمایید شما تروما پیدا میکنید و دچار سابدورال هموریج میشین، یعنی خونریزی مغزی سابدورال پیدا میکنید، تابلوش باز با دوره دمانس و اختلال حافظه است، شما اگر تریت بکنید، جراحی بکنید، خون رو خارج بکنید، دمانس مریض بر میگرده. اما عمده دمانس ها متاسفانه آن تریتبل هن و درمان پذیر نیستن، مثل آلزایمر، مثل FTD، مثل دمانسی که در پارکینسون داریم، مثل دمانسی که در هانتینگتون داریم و بیماری های از این دست، که آنچه که ما میتونیم در حال حاضر انجام بدیم اینه که ما فقط روند بیماری رو کند میکنیم. باز من همیشه یک مثال ساده ای که میزنم دوست دارم که یعنی برای شنونده قابل هضم و درک باشه، میگم بهشون یک ماشینی است داره با سرعت 100 کیلومتر میره، ما سرعت این ماشین رو میکنیم 40 کیلومتر، بازم داره میره، یعنی شما متوقفش نکردین، حرکت داره انجام میشه ولی رسیدن به مقصد رو کنتر کردی، یعنی یک مقدار زمان خریدین برای اینکه این فرایند تخریب یه مقدار با سرعت کمتری انجام بشه.
بسیار عالی. آقای دکتر، برای تشخیص آیا همین شرالینا کفایت میکنه یا پاراکلینیک هم لازم هست؟
حتما پاراکلینیک به ما کمک میکنه و اتفاقهای خوبی در این چند سال اخیر افتاده و یه تعدادش رو ما الان در ایران داریم و یک تعدادش هنوز خیلی جدیده و ما خیلی در ایران نداریم. اگر بخوام که در واقع دیگه گلد استاندارد رو بگم و اون وسیله نهایی و تشخیص نهایی رو بگم، شما رو باید از پتسکن استفاده بکنید. پتسکن با روش دیتکشن آمیلوئید شما میتونید انجام پت، چون پت یک تست فانکشنال هست، شما مثلا در MRI یک تست ساختاری استراکچرال هست، عملکرد واقعی مغز رو نشون نمیده، فقط یه عکس ساده است، مثل اینه که شما از یه خونه ای از بیرون عکس بگیرید، در حالی که فانکشن یا عملکرد لوله های توی ساختمون رو نمیتونین ببینین. خب ولی پت اسکن خب یک تست فانکشنال هست و ما میتونیم با توجه به پت رسوب آمیلوئید رو در نواحی حساس مغز مثل هایپوکامپ و اینها دیتکت بکنیم و میتونه به ما خیلی کمک بکنه، چه در تشخیص خود آلزایمر و چه در تشخیص های افتراقی آلزایمر مثل FTD و موارد دیگه.
بسیار عالی. و بریم سراغ درمان و تازه های درمان های دکتر.
بله بله، واقعیت قضیه اینه که خبر خوب اینه که ما بعد از شاید 20-20 خورده ای سال که به در بسته می زدیم، در 2-3 سال اخیر ما 2 تا مونوکلونال آنتیبادی وارد بازار جهانی شده و اونها به نوعی خود پاتوفیزیولوژی بیماری رو هدف قرار دادن. متاسفانه ما تا تا الان خدمت شما هستیم و البته همچنان در ایران داروهایی که داریم کارشون سیمتوماتیک تراپیست، یعنی درمان علامتیست. میدونیم که در آلزایمر پاتوفیزیولوژی بر اساس رسوب آمیلوئید و پروتئین تاو در مغز هست، خب بلی. و اینها هستن که باعث میشن عملکرد مغز دچار افت بشه. هر آنچه که ما الان داریم در مورد داروهای خوراکی که میدیم با اینا کاری ندارن، فقط کارشون اینه که یه مقدار استیلکولین مغز رو بالاتر میبرن و یه مقدار در مموری و حافظه و اینها به ما کمک میکنن. اما در دو سال اخیر دو تا دارو، دو تا مونوکلونال آنتیبادی داریم، دونانماب و لکانماب، که اینها میان و خود آمیلوئید رو هدف قرار میدن و بلاک میکنن. اما متاسفانه باید بهتون بگیم که یک، در موارد ارلی تو مودریت برای ما کاربرد دارن، یعنی در موارد سیویر همچنان دستمون بسته است، و میزان موفقیتش هم در مطالعاتی که در ورلد واید اومد یک چیز هلوش 30% بود. و نکته بعدی و مهمترش اینه که گاهن ممکنه ساید افکت ها یا عوارض جدی برای ما ایجاد بکنه و باید شما برای این بیماران کیس سلکشن مناسبی داشته باشید، یعنی که به همه نمیتونیم این رو تجویز بکنیم، قبلش یه سری آزمایش های تخصصی و بررسی CSF و اینا میخواد که از اون عوارضی که عرض کردم جلوگیری بکنیم. و نکته بعدی که بازم یه نکته منفی، قیمت این داروهاست، که خب داروهای بسیار گرانی هستن و فعلا در سطح کشور هم ما ازش محرومیم. اما به هر حال مثال خوبی که میشه زد مثل آن چیزیست که در مورد HIV رخ داد. شما موقعی که HIV داروهای اولیه وارد بازار شدن بسیار پر آرزه بودن و شاید درصد موفقیتشون خیلی بالا نبود، ولی در این سالها دریچه‌ای رو باز کردن که ما در حال حاضر داروهای بسیار مؤثر با ساید افکت های بسیار کم و با درصد موفقیت بسیار بالا داریم. خب این اتفاق هم با ورود این داروها بعد از سالها میتونه همین کار رو برای ما در زمینه آلزایمر انجام بده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. آقای دکتر، حالا دوستان پرسش‌های مختلف مطرح کردن، بیشتر روی بحث این بود که چیکار میشه کرد که دچار این مسئله آلزایمر نشیم. آیا راه حلی وجود داره؟
سختی است، ما هر روز در مطب با این سوال مواجه هستیم. ببینید واقعیت قضیه، باز این رو میخوام عرض بکنم خدمتتون که و این خیلی جدی است و قبلا هم در موردش صحبت میشد، ولی مطالعات تو 2024 مطالعه خیلی خوب داشتیم در این زمینه و این باز هم همون مسئله قبلی رو خیلی تاکید کرد. و اون اینکه یک جمله خیلی معروفی قدیما بود و ما هم همیشه به هم دانشجوها هم بیماران گفتیم، و اون اینکه میگفتیم مغز سالم در قلب سالمه. حالا منظورمون چی بود؟ منظور اینه که تمام اون چیزهایی که ما میگیم برای قلب مضر است و شما به یک شخصی که خیلی نگران قلبشه یا مشکل قلبی داره و توصیه میکنین که اینها رو رعایت بکن، مطالعات نشون داده که برای مغز سالم هم همونها رو باید انجام بده. سال 2024 یه مطالعه خیلی خوبی انجام شد و دیدن که بله، مثلا لایف استایل، مثلا کنترل فشار خون، مثلا کنترل دیابت، مثلا کنترل هایپرلیپیدمی، توجه می‌فرمایید، و یا مثلا ترومای به سر، اینها کنترلشون به شدت در شانس اینکه شما در آینده مبتلا به آلزایمر بشین نقش بازی می‌کنن. و نکته کلیدی که وجود داره اینه که شما نمیتونین در 60 سالگی بگین که من میخوام پیشگیری کنم از آلزایمر. چرا؟ برای اینکه فرایند آلزایمر و فرایند این رسوباتی که من عرض کردم، برای اینکه باز شنوندار راحت‌تر درک کنن، اینا فکر کنین که رسوبای آمیلوید مثل یک سیمانیست که در مغز رسوب میکنه و تمام این اتصالات نورونی رو دچار اشکال میکنه. این اتفاق در لحظه رخ نمیده، آنی نیست، پشتش 10 سال 20 سال مداومت وجود داره، توجه بفرمایید. بنابراین شما اگر میخواهید که شانس ابتلا به آلزایمر رو در خودتون کم کنین، شما باید از حتی نوجوانی و از جوانیتون شروع کنین و اون لایف استایل و اون ریسک فاکتورهایی که خدمتتون عرض کردم، اوبسیتی، اینها رو از دوران جوانی مراقبت بکنین که مثلا 10 سال بعدش 20 سال بعدش دچار این داستان نشد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. و خب در شرایط امروزی که ببینیم چاقی چقدر گسترش داره، بی حرکتی چقدر زیاده. حالا
و وسط صحبتتون ایر پالوشن هم من تأکید بکنم که ما متاسفانه وسطش هم هستیم. ایر پالوشن هم جزء اون ریسک فاکتورهاییه که واقعا نقش داره.
بسیاری، خیلی متشکرم، ممنونم آقای دکتر اسرارزاده. اگر فکر کنید نکته باقی مونده در خدمتتون هستیم.
نه خواهش میکنم، یه نکته هم فقط در انتها بگم که خب اوورالی همه میدونن که حالا متاسفانه یا نمیدونم خوشبختانه حالا هرچی، آلزایمر در خانم ها بیشتر از آقایون هست و خانم ها رو بیشتر مبتلا میکنه و قبلا این هایپوتز رو مطرح میکردن که دنبال دلیل بودن که چرا این اتفاق میفته و بعد چیزی که پیدا کرده بودن این بود که خانم ها طول عمر بیشتری از آقایون دارن و به همین دلیل چون سنین بالاتری رو تجربه میکنن پس احتمالاً شاید دلیلش اینه که آلزایمر در خانم ها بیشتر از آقایونه. ولی مطالعات جدید و اخیر نشون داده که نه، فقط این عامل نیست و یک عاملی که خیلی نقش داره بازی میکنه منوپوز در خانم ها و سطح استروژن هست و وقتی که استروژنشون میاد پایین بعد از منوپوز انگار که مغز شروع میکنه در خانم ها خودش رو خوردن و این دور در مطالعاتی که خانم هایی که منوپوز بودن و هورمون تراپی میشدن با اونهایی که نمیشدن مقایسه کردن دیدن که بله اونهایی که هورمون تراپی نمیشدن شانس باز دوره آلزایمر بیشتری دارن و بنابراین فقط و فقط مسئله طول عمر بیشتر و سن بیشتر نیستش که خانم ها رو مستعدتر میکنه. به نظر میرسه که نقش هورمون های زنانه هم توش نقش مهمیه که خواستم اینم تذکر بدم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر اسرارزادگان، بسیار استفاده کردیم، خیلی نکات ظریفی رو گفتید، ممنونم از اینکه شب با ما همراه بودید.
میکنم با افتخار در خدمتتون بودم.
متشکرم، سپاسگزارم باز شما. خداحافظی میکنم. توضیحات جناب آقای دکتر فرهاد اسرارزادگان، متخصص بیماری های مغز و اعصاب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رو در خصوص بحث دمانس تقدیم به شما عزیزان کرد. خب اگر موافق هستید بریم سراغ پرسش برنامه و ببینیم آقای دکتر یعقوبی در مورد پرسش چه نکاتی رو مد نظرشون قرار بوده. پرسش نبوده که آقای 40 ساله است، کیس کولیت السرو که با علائم انسدادی مراجعه کرده، سی تی اسکن هم نشون دهنده تنگی در 15 سانتی متری آنال ورج هست، اقدام کدام گزینه مطرحه؟ گزینه یک احیا و درمان دارویی، گزینه دو عمل جراحی کولکتومی، گزینه سه کولونوسکوپی و نمونه برداری و گزینه چهار هم کیموتراپی و عمل جراحی. خب دوستان عزیزمون 0912-301 گزینه سه رو انتخاب کردن، از مشهد مقدس 0917-360 ایشون هم گزینه سه رو انتخاب کردن. باز هم تشکر میکنم دوستان عزیز و اگر اجازه بدید ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب دکتر آیدین یعقوبی، فوق تخصص جراحی کلورکتال و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر یعقوبی عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم.
منم عرض سلام دارم خدمت شما، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر تقریبا فکر می‌کنم بالای 90% از دوستان گزینه 3 رو انتخاب کردن، کولونوسکوپی و نمونه برداری. اما بشنویم پاسخ شما رو.
خب واقعیتش کولیت السرو یکی از بیماری های مهمی هستش که در مبحث کلورکتال در موردش صحبت میشه، جز بیماری های التهابی روده یا همون بیماری های که به اختصار IBD بهش میگن در اصل شناخته میشه که دو تا بیماری اصلی داره، بیماری کرون و کولیت السرو. البته امروزه دیگه ما اعتقاد به این که این دو تا بیماری، دو تا بیماری جداگانه از هم دیگه هستن نداریم و خیلی وقتا ممکنه اینها با هم دیگه حتی اوورلپ هم داشته باشن. خب همونجوری که از اسمش پیداست، به پایه این بیماری ها التهاب هست و التهاب موجب میشه که در طول مدت زیادی که بیمار مبتلا به این بیماری هاست، کم کم سلول های مخاط روده به سمت بدخیمی پیش بده. همونجوری که میدونیم هم کرون هم کولیت اولسرو هر دوتاشون ریسک فاکتورهای کنسرهای کلون هستن. کرون به تنهایی خودش یکی از ریسک فاکتورهای مهم برای کنسرهای روده باریک یا آدنوکارسینوماهای روده باریکه. ببینید واقعیتش خب در مورد این کیس شناخته شده ایه، بیماران مبتلا به کولیت اولسرو به اورژانس بیمارستان ها مراجعه میکنن با علائم انسدادی. نکته مهمی که هست اینه که این بیماران مهمترین اقدام تشخیصی که براشون انجام میشه سی تی اسکنه. سی تی اسکن به ما نشون میده که واقعا ما با یک انسداد مکانیکال مواجه هستیم یا مواجه هستیم با در اصل شعله ور شدن بیماری کولیت اولسرو که ما اصطلاحا بهش میگیم مگاکولون توکسیک یا در اصل توکسیک کولایتیس یا کولیت عفونی یا کولیت سمی ناشی از کولیت اولسرو و یا یک ترم کولیتی داره که به نام در اصل کولیت های فولمیننت اینا رو ما میشناسیم، یعنی شرایطی که بیمار به اورژانس مراجعه میکنه. چیزی که افتراق میده این پاتولوژی ها رو با مالیگنسی ها همونجوری که گفتیم اینا ریسک فاکتورهای بدخیمی هستن سی تی اسکن. نکته مهمی که ما در این بیماران داریم اینه که بیماری که با کولیت اولسرو مراجعه میکنه و در سی تی اسکنش تنگی دیده میشه تقریبا تشخیصی نداره به جز اینکه این تنگی بدخیم هست و توی این شرایط در شرایطی که در اصل در اورژانس بیمارستان ها با یه همچی شرایطی مواجه میشیم بیمار باید اقدامات اولیه براش انجام بشه، انجی، فولی، احیا، سی بی لاین، آزمایشات اولیه، اصلاح الکترولیت هاش، اصلاح در اصل اسید و بازش و در نهایت بیمار بدون هیچ اقدامی آماده باید بشه برای عمل جراحی کولکتومی. اما متاسفانه گزینه این گزینه غلطی هست چون بیمارانی که مبتلا به انسداد هستند و تنگیشون در 15 سانتی متری آنال ورش هست کولونوسکوپی عملا کاری نمیتونه برای ما بکنه. ما تا 15 سانت بیشتر نمیتونیم بریم بالا و برمیخوریم به اون تنگی که تنگی غیر قابل عبور هست چون بیمار دچار انسداد هست و نمونه برداری از این بیماران هم بسیار خطرناک و مشکل دار هست چون در زمینه کولیت های عفونی انجام نمونه برداری خطرناکه. این نکته ای هم که میخواستم کلن خدمت شنوندگان عزیزمون عرض کنم اینه که در اورژانس ها غیر از جی آی بلیدینگ در اورژانس های در انسدادی انجام کولونوسکوپی تقریبا نه تنها کمکی نمی کنه بلکه به خاطر اینسافلیشن هوایی که ما میزنیم برای اینکه مخاط باز بشه و ببینیم شرایط رو بدتر میکنه و احتمال پرفوریشن بسیار بالاست. ما توصیه میکنیم اگرم قرار اسکوپی برای اینها انجام بشه در حد پروتوسیگمویدوسکوپی اون هم با آب، یعنی هوا تزریق نشه که خطر پرفوریشن توی اینها اتفاق نیفته. بنابراین گزینه صحیح گزینه ب بود، بیمار مستقیم عمل جراحی انجام میشه. این که چه عملی انجام میشه خب بحث بین جراح ها هست که حالا نوع عملش چی باشه خب متفاوت هست، اما در مورد عملش حالا خیلی واردش نمیشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر یعقوبی، بسیار سپاسگزارم از این پرسشی که طرح کردید و نکته که حالا در خصوص کولونوسکوپی بود که دوستان انتخاب کرده بودن متذکر شدید. ممنونم از شما.
در خدمت شما هستم، خدا نگهدار.
متشکرم، با شما خداحافظی میکنم، خدا نگهدار. خب متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. همونطور که خدمتتون عرض کردم آقای دکتر یعقوبی به طور معمول پرسش های ساده ای طرح میکنن، اما همیشه یه نکات ظریفی درش هست که اصلا کیسو خیلی پیچیده میکنه. امیدوارم که آنچه که امشب آقای دکتر یعقوبی مطرح کردم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به انتهای برنامه رسیدیم، با جناب دکتر عصارزادگان در خصوص دمان صحبت کردیم، آقای دکتر یعقوبی هم در مورد کلیت اولسرو کیس رو مطرح کردن. گزینه 2 بعد انتخاب می شد. و ممنونم از اینکه تا انتهای برنامه با ما همراه بودید. آرزوی ما سلامتی.